الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما برية الله العراوين الحجة الثاني عشر روحي وارواح العالمين له الفدا. بحث ما اینه که اگر کسی قبل از فحص عمل به براعت کند چه حکمی داره؟ وظیفه من فحص بود، فحص نکردم، براعت جاری کردم، چه حکمی داره؟ گفتیم سه قوله، هر سه قول رو دیروز با بیان مرحوم آخون کاملا تبیین کرد. نظر ما با سه امر مشخص میشه. اگر تحقیق کنیم با این سهم به نظر میرسه کاملا میتونیم ضعف نظرات دیگران رو بفهمیم، درک کنیم. شاید آقایونی که خیلی وقت اصول بنده هستن کرارن امر اول رو شنیدن. امر اول اینه که آیا احتمال تکلیف منجزه؟ اگر منجز باشه موجب میشه که فحص قبل از براعت بر من واجب باشه. به نظر ما احتمال تکلیف قبل الفحص عقلا منجز نیست. چون مصداق عدم البیان هرگز احتمال باعثیت و زاجریت نداره. لذا با مشهور اصولیین مخالفم که احتمال تکلیف فحص رو واجب نمی کنه. اونا میگن فحص رو واجب می کنه، ما میگیم نه. احتمال وجود حجت شرعی عقلا و نقلا فحص رو واجب میکنه. کنه اما عقلا چون حکم شرعی اذا قامت علیه الحجت و شرعیه صار فعلی یا لذا اگر فحص کنه لزفر بها به این حجت شرعیه دست پیدا میکنه. اینجاست که عقل حکم به لزوم فحص میکنه. و اما دلیل نقلی امر به تفقه و سؤال و تحصیل علم به احکام شرعیه است. فحص رو واجب میکنه. لذا فرق است بین احتمال تکلیف و احتمال وجود حجت شرعیه. اونی که فحص رو واجب میکنه احتمال وجود حجت شرعیه است، نه احتمال تکلیف. این مبنایی است که مرحوم آقای اصفهانی روی مبناست در نهایت و درایه استاد آقای وحید بنده اینا هست. اینجا ما با مشهور جدا شدیم، حواستون هست؟ خیلی فرق کرد بحث. حالا تا آخر میرسید دندان و جگر بگذارید ببینید خیلی مشکلاتتون حل میشه تو مباحث علمی. یه متحلیل میشید اگه به این صورت تحلیل خیلی قشنگ میتونید تحلیل کنید. بعد ما نمیتونیم، اون وقتا همه توی فکر قدیم خودشون بودن، احتمال تحلیل که نمیتونه فحص بیاده. من دقیقا احتمال بدم اینجا یه حدیثی هست که اجماع اینجا هست، برم فحص کنم میتونم اون حدیث رو پیدا کنم، اون اجماع رو پیدا کنم. میگه بعد برو فحص کن، برو فحص کن سریع براحت شدی نکن. نه شبه بدویه است. خب خلاصه این که احتمال تکلیف اگر به خاطر احتمال وجود حجت شرعیه باشه فحص واجبه. صرف احتمال تکلیف شبه بدویه میشه، فحص نمیخواد. فحص مصداق عدم البیان و امر دوم اینه که آیا مخالفت واقع برای جاهل و غافل استحقاق عقاب می آورد؟ لابد مقایسه کردی درس دیروز رو، استارشون همین حرف دیگه. بذار اینه باید ما جدا بحث کنیم. اونا گفتن اگر شور به اسیر نبی بکنه انصادف الواقع، گفتن چیه؟ عقاب داده. اگر لم یصادف الواقع عقاب نداره. یعنی اگر شرب اسیر نبی کرد در واقع شراب بود عذاب میشه، اگه شراب نبود گفتن عذاب نمیشه. حالا من بحثم همینه که آیا مخالفت واقع برای جاهل برای غافل استحقاق عقاب میاده؟ جاهل مستحق عقابه؟ اصلا باید این مستقلن بحث بشه یا استاد باید خودش رو بندازه تو این وسط، یا خوب در نمیاد دیگه، باید بریم تو این وسط. ندیدم کسی بره تو این وسط الا مجموعه نهایت و درایه. عقاب بر مخالفت واقع بدون غرض یا بدون فرض منجز و حجت شرعیه، ظلم به مکلف. یعنی کسی که زاجریت نداشت و نهی نداشت به چه جهت عقاب شود؟ ولو صادف الواقع، شرب عصیر عنبی کرد، یقین نداشت شراب باشه، نهی رو نمی دید، خطاب لا تشرب الخمر رو یقین نداشت، وجهی نداره عقاب بشه، چون نه مخالفت حجت شرعی شد، نه علمی بود، نه بیانیه‌ای بود، وجهی برای استحقاق عقاب نمی بینم. حالا ولو صادف الواقع، ای چرا عقاب کشه می شده؟ عقاب بحش داده دیگه، عقاب به خاطر زاجریته، به خاطر یه حجت شرعیه از اون چیه؟ چی نیست که می شده؟ آدم نیست که فقط یه احتماله، جاهل تو گرفتار جهلشه. مرحوم آخون برای کیفر ایشان سه راه نقل کرد. یکی این که ایشان تجری کرد و تجری معصیت، جوابش اینه که تجری در صورتی معصیته که احتمال منجس باشه، باعثیت و زاجریت داشته باشه. به قول ما یک پیشینه ای باشه، مثلا پیشینش اینه که فرض این آب انگور رو جوشاند، حواس نداره که تبدیل به خمر شد، خب در اینجا باید فحص چون یه پیشینه ای داره، اما صرف شرب عصیر عنبی جهل به شراب بودنش عقاب نمیاده، هیچ گونه پیشینه ای نداده. یک دو گوه ایشان مبالات در دین نداره، به خاطر اینکه بی مبالاته چوبش میزنه. خب این دومین حرف ایشون بود. در جواب میگم که کسی که جاهل و غافل به حکمه مبالات لازم نیست، بی مبالات به کسی میگویند که با وجود حجت شرعیه و طرق شرعیه اقدام میکنه. در اینجا نه حجت شرعیه بود، نه بیانه بود، نه فتوا بود، و احتمال رو کسی منجز نمیدونه، هیچ فقیه احتمال رو منجز نمیدونه. تازه میگه احتمال وسواسی میاده، و در باره وسواسی چقدر مذمت اومده، چقدر نهی اومده. میرسم اونم میرسم، گفته باید چندار بجگر گذاشت. اونم میرسم خدمت رو از کنم که واقعا اینا رو ما سه چهار رو من یه وقتی این رو توی خدمت رو از کنم که مخصوص آقای مطهری هم یه بسی آمده بود و من آقای روجلی صحبت کردم، آقای روجلی پذیروف حرف منو به ذهنم باقی موند تا اینکه چکشکاری کردم. خیلی خودم الان هم گرفتار همین مسئله شدم. سوم این چیزی که همه داره و اون اینه که میگن اون قاعده فلسفی رو اینجا ایجاد کردن، گفتن که هر سبب تولیدی منتهی به اختیار میشه، کل سبب تولیدی ینتهی به اختیار. من مثال زدم دیروز، خیلی تیر و نمیدونم چی رو چند تا مثال زدم، قطعا دیروز دادا یادتون نره. در اینجا هم اگر در واقع این عصیر عنبی شراب بوده، شرب این عصیر به اختیار خودش بوده، لذا باید چوب بخوره، باید عقاب بشه. خب این حرفیست که دیروز کامل تحلیل شد، طولانی هم تحلیلش کردن دیروز، این مقاله فلسفی بود. در جواب میگم که حقیقت اختیار چیست؟ این اختیار رو باید بفهمی چیه؟ اختیار در صورتی است که انبعاث به بحث واقعی باشه. انبعاث در صورتی است که تکلیف به اون شخص منبعث متوجه بشه. توجه تکلیف به مکلف انبعاث میاد. در حالی که این شخص غافله، جاهله، غفلت و جهل مانع از توجه تکلیفه. وقتی به جاهل تکلیف و خطاب توجه نشه، انبعاثی نیست. لذا بحث اختیار اینجا به میون نمیاد. از این جهت عقلا تکلیف غافل و جاهل را لغو میدونن و عقلا عقاب بر جاهل را ظلم و قبیح میدونن. پس به کسی که عملش مصادف با واقع شد، ولو این که شرب خمر بود، به خاطر جهل و غفلتش معذوره. هم عقلن و هم شرعن محضوره. اینم تحلیل بنده. اینجا اختیار اصلا پاش نمیاد. چه اختیاری؟ خودتون میگید توجه تکلیف به جاهل قبیحه، خطاب به جاهل نکنیم، این انبعاثی نشد، چیزی نشد. باید اول خطاب بهش متوجه بشه، بعد عزیز دل من بحثای پردی میاد. لذا ذات اقدس اله تو قرآن هم میگه که یهلک که من هلک عن بینته و یحیی من حی عن بینته. قرآن هم میگه. قرآن چقدر میگه؟ میگه که آجر من ان الظن لا یغنی من الحق. تازه زن رو اینه میگه، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. چقدر این حرفا رو میزنه؟ زاده کل من کان له القلب، او همه حرف هاست دیگه. کسی که قلب داشته باشه یعنی حوثم، یعنی عالم باشه، بفهمه، بدونه. لذا این که آیون باید یه خوده وقتی که فلسفه بره کنار، قدرت عقلی بره کنار، هرچی بنویسم میگه چشم. واقعا اینجوریه دیگه، قدرت عقلی باید بیاد دیگه، عقل باید مقتدرانه بیاد وسط. اینجا از بحثای عقلی ماست، چجوری انباس حاصل بشه. شما آقا یک کسی با من بخواد بحث کنه، اینا رو میگم که در نوار گوش میدن، با من بخواد بحث کنه که نه خطاب بهش توجه میشه، میگم پس بنابراین به سبی هم خطاب توجه میشه دیگه. پس سبی چرا انباس نداده؟ لذا عبادات سبی رو چرا تمرینی میدونید و شرعی نمیدونید؟ میدید خیلی حرفه. یا به دیوانه، به مجنون. چرا به مجنون؟ اون کل و سبب تولیدی تو خود فلسفه آوردید اونجا، خود اونجا داره. اولا اون مال تکوینیه، مال تشریعی نیست. حالا من اون نقضا نکردم، اون مال تکوینی یاده، نه مال تشریعی یاده. اون نباید از سبب تولیدی اینجا بیاد که من آخوند و دیگران آوردن، اون مال تکوینی یاده. حالا آوردید تشریعی یاده حرف ندارم، چون به نوعی میشه بگیم به عنوان اینکه مسبب خارجیه و سبب درونیه معنویه، و اعتبار مسبب و منشأ سبب بله میشه توجیه اینجوری کرد، میشه توضیح داد. اگر خدمت رو از جاهل مقصر میخواد بگیری، جاهل مقصر اون کسی پیشینه ای داره.
اینی که میگم
بدون پیشینه نه نه نداره.
اینکه
قافل
یا جاهل قابلیت خطاب نداره، این خطاب جزئی رو
قابلیتش
نداره، ولی کلی که بس
بحثمون هم رو خطاب جزئیه.
ما
ریشه رو
در نظر
بگیریم. نه ریشه
نمیخوام
در نظر بگیریم.
مقلدی باید مرجع تعلیق مشخص کنیم.
آفرین، همین میشه چی؟ میشه خدمت رو اصلا کنم که خطاب جزئی دیگه.
ما در همین فضا داریم تو بحث میکنیم. آره دیگه. قافلی که تو چین داره زندگی میکنه،
ما تو همین فضا داریم بحث میکنیم. فضایی که میخوایم بحث کنیم تو حمله سوم شما میاد. حمله سوم میبینم میپذیری یا نه. اون حرفی که میزنی تو حمله سوم است. تو این فضا میخوام بیاد. درست. بالاخره چون بوعلی سینا از منطقه شماست، ما هم دیگه خدمت رس کنم که شما همدانی ها رو بوعلی میدانیم دیگه، میبریم شما رو قوم میکنیم توی خب شیرازی ها ملا صدرا داره. در شیراز که میری در جایی که ملا صدرا مرندم چه اینجوری زندگی اونجا زندگی کرد، کل حوزه علمیه شیراز بگرده یه طلبه فلسفی بدانه کن. آره اصفهان. آره اصلا میزه که هر کسی تو محل خودش مظلوم، خود منطقه خودش مظلوم هست. ولذا خدمت رو از این گیاهان دارویی کتاب طب مال همدانه، یعنی اون گیاهایی که ایشون در آورد اون جایی که حالا اونجا منطقه ابوذر میگن، اونجا اون منطقه اون بالا اون کوها گیاه مال اونجا هست. این گیاهایی که به ما میدن ما خوب نمیشیم، اینا همه مشابهه. اون اونجا را کنده بود، اون سه نقطه گیاه را بوعلی کنده بود. کاملا من سخنرانی کردم در اون اجلاسی مهم، خیلی هم بد که آمدم پایی رئیس علوم پزشکی گفت آقا ما حاضریم که تفر در چه خیار شما بذاریم، ولی نه نه با ما آخونده فرصت نمیدن. آقا میگن اصلا بوعلی میگه توی ما کتاب بوعلی که خوندیم شلامه، میگه من اینو از کجا گرفتم این دارو. زا خدمت اینا، اینا که الان کشک میکنن میارن اینا فایده نداره. اونی که اون میداد خوب میکرد باور کنید، من همون داروهای اونجا رو کندم خیلی هاشون، برای بیماری ها میدادم خیلی خوب میشد سریع، چون فضای همدان اون کوه و اون چیزی چیزیه، موادی داره زمین، این موادش همه جا که نیست که، خاصیت های زمین فرق میکنه دیر گازهای زمین و امثال اینا. راست اونا اومدن اخیراً دانشکده به نفذش یه چیز زدن برای گیاهان دارویی زدن، حالا نمیدونم تا چند روز رفتن جلو من رو بازدید بردن، کار خوبیه اگر این کارا رو بکنن. منظور اینکه این نیست که مثلا الان این زمینی تو شیراز دارن کش میکنن گلگازبون رو اونجا تلویزیون نشون میده الان درآمد دارن، اون گلگازبون چه به درد ما میخوره؟ گلگازبون شماله که اون شفا میده، نه اون گلگازبون باید دم بکنی برده هر چیزی حساب داده، یک خوره رو اینا باید مطالعه کنن. آقای من اون وقت با تبریزیان مخالفت داشتم، دیدی آخه حرف من درست دارم، بعد گفتم شیخ اینجوری نکن، حدیث مال یه وقته، دلیل نمیشه حدیث مال امروز باشه، نیست. نیستش، بعد میدی نمیخورن نمیشن. خب میدونی که ایشون هم بنده خدا طفلک، در رو باز کرد، هی خوردن هی خوردن، خوب نشدن، گفتن بابا برکن بیرون دیگه از این شهر. یه همیشه بعدم دیگه یه چیز مقدسی بالا میاد، مثلا یه امام رضا درست کرد بود بخور نمیدن امام رضا، یکی دیگه هم الان موسی بن جعفر تو همدان موسی بن جعفر که درست کرد خوب فروشی میره. چرا اسم ائمه رو میذاری؟ کارا نکنید، از ائمه بهره برداری میکنید برای این کارا، بد نمیشه. ما تو تهران در داروی ایشون چند نفر مردن، چند نفر مردن، تعدادم زیاد که سریع جلوشو گرفتن. باید بذاری دستگاه لابراتوار بابا روی اینا شاش میکنه، حیوانات حشرات همجوری میارید بخورید، همجوری چرا میخورید؟ گذاشتن روی دستگاه لابراتوار، خود من آوردن توی مؤسسه رویان. او چه لکه‌هایی بود، نخورید همجوری این دمروش ها و همینا، این لکه های خطرناک همجوری میخورید. اون وقت هم اینجوری نبود، بوحدی حواسش جمع بود، ازا بوحدی علکی استاد طب نشد، این استاد قفی بود در طب، ایش که مثل ایشون حاضر نبود، چون خودش خالق بود دیگه، خالق این رشته خودش بود. لذا خدمت رو عرض کنم که به مناسبت با این وقتا میرم حاشیه، والله علم و پایین آوردید، هر کسی عطاری زد، هر کسی هم مثل اینه خدمت رو هست، من حجامت هست ننگولی ما حجامت تست هر کس طلبه چند روزه قبل آنگه هاش آقا من حجامت میکنم، نگاه برم خدا یا این دیروز و دیروز درس پیش ما خوب بلد نبود، خدا شاید با من کنی، گفتم آقا چیکار کردی طلبه؟ گفت هاش آقا من کلم نمیکشید از طلبه گرفتم بیرون، همین حجامت در همدوله درامت خوبیه یاستم. ما حجامت مغز سر هم میکنیم، سر مگه حجامت داده؟ آقا بیورزه ها سر کجا حجامت داره؟ پس گردن حجامت داره، اینجا گوش حجامت داره، کنار گوش بابا حجامت رو شناختی؟ حجامت چه بروری رو میگن؟ پا حجامت داره، پا همه رو حجامت میکنن، فهم مونده یه ماتت هسته دیگه والا به خدا. حجامت یه جا دو جا بیشتر نیست، اونم فلسفه داره، اینه پزشکانم رسیدن بهش، اینه که ماه عقب میگیم، نه اینکه اونا بیچارا مخالفن، نه ما قبول دارم عقب کرد که میکنیم تو علم ما، علم حوزه داره قفل میکنه، اونا آلای ساخ بلن خدا رحمتش کنه، نه رفت از دنیا مخیلی، من دو سه بار رفت مخیلی استاد خیلی استاد. هیچ خب ببین تا زمانی که آدرس ها تو حوزه بود هیچ مشکلی ما نداشتیم تو کشور داشتیم، اصلا کسی موزه نمیگیره، همه هم میمدن خود بطه با میمدن، چون دقیق بودن خیلی اون به زارو درمانی رو ایشون گسترش داد دیگه. زارو درمانی چیز خوبیه برای باز کردن عروق قلب، خوشتون میاد مثل اینکه ها اینا رو خوب یاد میگیرید، درس من رو یاد نمیگیرید احل سفو میبرد درس خودم رو امر سفومی که من میخوام عرض کنم اینه که آیا روایات و آیات تعلم و تحصیل علم تکلیف محتمل را شامل می شود یا نه؟ همین است که شیخ الهی ما صحبت داره، همه شوی همین هم به سبوم ذهنتون رو مشغول کرد، باید یک کاری در مثلا این یک رساله سطح چال می خواد، من یه مقدارش رو میگم. غرض از عوامر تفقه و تعلم رسیدن به واقع یا این که بگوییم غرض از عوامر تفقه دسترسی به حجت شرعی است. خدا میگه به نظر ما دومیست، چون امر به تفقه و تحصیل علم یک دلالت مطابقی داره دلالت مطابقیش اینه که هر کسی وظیفه اش اینه که برای عمل شرعیش دلیل پیدا کنه. مجتهد بدون دلیل فتوا نده. مقلد بدون فتوای مرجع حق و مجتهد اعلم عمل نکنه. پس وظیفه همه ما این است که با وجود حجت شرعی عمل به وظیفه کنیم و الا بدعت و بدعت حرام، مرتکب حرام میشه. این دلالت مطابقیه. یتفقه فی الدین یعنی این دیگه. و یک دلالت التزامی داره. دلالت التزامیش اینه که فقیه شدن، عالم شدن باعث می شود که شما به حکم واقعی می رسید. اینجاست که سه صورت پیدا میکنه. خوب فکر کنید. تارتن همه میدانن نماز واجبه، امر به وجوب تعلم قرائت نماز به ایشان می شود، قطعا این وجوب تعلم وجوب مقدمی است. مقدمه است برای واجب دیگر یعنی نماز. این طارت اخرى شخصی ملتفت به تکلیف شد، علم اجمالی به وجود تکلیف پیدا کرد، تفحص و تعلم احکام بر او واجب شد. در اینجا وجوبش وجوب طریقی است. طریق برای رسیدن به حکم واقعی است. در این دو صورت اگر عقابش میکنن به خاطر ترک مقدمه یا طریق نیست، بلکه به خاطر ترک واجب واقعی است. به خاطر ترک چیه؟ واجب واقعی است. آه تو قرائت یاد نگرفتی، نمازت باطل شد. عزیز من، خب خواستی بری قرائت یاد بگیری که نمازت باطل نشد. نمازت باطل شد. ببینید، به خاطر اینکه نماز باطل خون چوبش میزنه، به خاطر اون جهت میزنه. ثالثه، شخصی احتمال تکلیف میده، شبه بدویه هست، بحث و زجری نداره، علم به وصول احکام نداره. در اینجا قطعاً امر به تفقه شاملش نمیشه. امر به تحصیل علم شاملش نمیشه. چون از هر جهت جاهله، هم جاهل به حکم، هم جاهل به وجود حجت شرعیه است، هم جاهل به بحث و زجره. اینجا رو داشته باشید تا بقیهش بردارید. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.